سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم ها علیه طالبان افغانستان را تمدید کرد. این شورا ناوقت دیروز با اکثریت آرا ماموریت تیم نظارت بر تحریم های افغانستان را تمدید کرد. بر اساس این تحریم ها که در ماه جون 2011 آغاز شدند، افراد، گروه ها، شرکت ها و مؤسسات مرتبط با طالبان شامل تحریم های چون مسدود شدن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی هستند. نقض حقوق زنان در افغانستان به ویژه ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران دلیل اساسی تداوم این تحریم ها عنوان شده است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از تصمیم شورای امنیت استقبال کرده. او گفته که این اقدام نشان می‌دهد که جهان افغانستان را فراموش نکرده است و تعهدات علیه تروریسم باید اجرا شود و حقوق زنان باید احیا شود. به گفته او، ایجاد یک حکومت همشمول یک گزینه نیست بلکه تنها رای صلح است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تمدید تحریم‌ها را یک استراتژی ناکام خوانده و گفته که پالیسی‌ها باید بازنگری شوند تا راه برای تعامل مثبت و سازنده هموار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده باید با ایران به توافق برسد و افزود چنین توافقی میتواند تا ماه آینده حاصل شود. او در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که اگر تهران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد، با پیامدهای بسیار دردناک روبرو خواهد شد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسش درباره گفتگوهای اخیرش در این زمینه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که باید به یک توافق برسیم، در غیر این صورت اوضاع بسیار دردناک خواهد شد. او تاکید کرد که نمیخواهد چون این اتفاق بیفتد، اما باید به توافق برسند. رئیس جمهور آمریکا درباره ارزیابی خود در باره زمان رسیدن به این توافق گفت که این توافق میتواند تا حدود ماه آینده رخ دهد و افزود که باید به سرعت اتفاق بیفتد. وی همچنان گفت که آنها یعنی ایران باید به سرعت موافقت کنند. دونالد ترامپ که در حال حاضر اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه برای افزایش فشار بر ایران است، در بخش دیگری از اظهارات خود به حملات نظامی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که در جریان جنگ 12 روزه دستور آن را صادر کرده بود اشاره کرد. بیش از 150 آوازخوان و نوازنده افغان دادخواست را به استر محکمه پشاور ارائه کردند تا جلو اخراجشان از پاکستان را بگیرد. آنان در دادخواست خود استدلال کردند که بازگشت به افغانستان زندگی و معیشت آنها را به خطر می اندازد. آنان می گویند که فعالیت‌های مرتبط با موسیقی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممنوع است و اگر مجبور به بازگشت شوند با خطرات بیشتر روبرو خواهند شد. آنان تاکید دارند که شرایط آنها با سایر افراد متفاوت است. این در حال است که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان ادامه دارد و بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM تنها در دو هفته آخر ماه جنوری بیش از 38,000 افغان از پاکستان اخراج شدند. ائتلاف احزاب مخالف حکومت به نام تحریک تحفظ آیین پاکستان جنبش پاسداری از قانون اساسی پاکستان اعلام کرده است که در برابر پارلمان دست به تحسن اعتراضی خواهد زد. این اعتراض در واکنش به وضعیت نگران کننده صحی صدر اعظم پیشین عمران خان و ممنوعیت ملاقات ها با او در زندان ادیاله شهر راولپندی صورت می گیرد. این جنبش روز جمعه 24 دلو چند ساعت پس از آن این اعلام کرد که وکیل عمران خان سلمان صفدر گزارش مربوط به وضعیت صحی او را به استر محکمه پاکستان ارائه کرد. عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان PTA است. در گزارش آمده است که در هفته پایانی ماه جنوری با وجود معاینه و تداوی چشم راست خان به شدت ضعیف شده و قدرت بینایی او تنها به 15% کاهش یافته است. این در حالی است که استر محکمه پاکستان به حکومت دستور داده است تا پیش از 16 فوریه زمینه ملاقات عمران خان با دکتر چشم و نیز تماس تلفنی او با فرزندانش را فراهم سازد. عمران خان از سال 2023 به این سو در چندین قضیه از جمله اتهامات مربوط به فساد در بازداشت به سر می‌برد، هرچند در برخی از این قضایا محکمه‌ها دستور آزادی او را نیز صادر کردند. یک محکمه ویژه در زندان در ماه دسامبر سال گذشته او و همسرش را هر کدام به 17 سال زندان محکوم کرد. و امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو است. رادیو برای نخستین بار توسط گوگلیمو مارکونی دانشمند ایتالیایی در سال 1896 میلادی اختراع شد. در افغانستان نخستین دستگاه رادیو در سال 1302 خورشیدی در منطقه پل آرتل کابل با امکانات محدود آغاز به کار کرد و پس از آن در سال 1309 هجری خورشیدی و در دوران سلطنت شاه امان الله خان فعالیت رادیویی به گونه رسمی در کابل گسترش یافت. در چند دهه اخیر ده‌ها رادیوی دولتی محلی و مستقل در افغانستان ایجاد شد و شمار آنها به صدها ایستگاه رادیویی رسید. با این حال رسانه‌ها به ویژه رادیوها پس از بازگشت طالبان به قدرت با محدودیت‌ها و مشکلات مالی روبرو شدند و شمار از آنها فعالیت خود را متوقف کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. سیزدهم فوریه روز جهانی رادیو است. رادیو چه نقشی در زندگی شما داشته؟
از حال و احوال منطقه، محیط، کدام چالش‌هایی که در سطح یک ولسوالی، ولایت، کشور، در سطح جهان بخواید از آدرس رادیو میتونید معلومات پیدا کنید. و خود من بیشتر از رادیو گوش میکنم.
اوچا میگوید که بارندگی های اخیر باعث کاهش خشکسالی در شمار از ولایت های افغانستان شده، اما وضعیت در برخی مناطق هنوز هم در سطح هشدار باقی مانده است. دهقانان میگویند که به دلیل خشکسالی بسیاری مردم حتی مجبور به ترک مناطق ولسوالی هایشان شدند. و ده‌ها تن از هنرمندان و نوازندگان افغان به استر محکمه در شهر پشاور عریضه کرده و خواستار جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شدند. آنها گفتند که برگشت به افغانستان جان و مالشان را با خطر روبرو می کند.
ما هنرمندان افغان ضرورت داریم ما کمک شود، یک کارت توزیع شود که اینا آزادانه بتانند گشتگذار کنند و به همه گی معلوم است که همه گی هنرمندان ضرور است و مشکلات امنیتی دارند.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. 13 فوریه روز جهانی رادیو است. این روز در حال فرا می رسد که رادیو انوس هم یکی از در دسترس ترین رسانه ها برای افغان ها به شمار می رود. رادیو چه نقشی در زندگی شما داشته؟ بیاین که در گزارش سنا کاکر بشنویم.
او دلایل به داس دلایل وای چې ته بخپل دې تقانی کېږي چې خنو بیا خود ته غیداره د دې لپاره اختنه ده چې ټولنه یو شی واخلی یا یو څه زده کړی.
محمد یوسف باشنده 71 ساله ولسوالی اچین ولایت ننګرهار رادیو میشنود. او میگوید به دلیل اینکه نمیتواند از موبایل و اینترنت استفاده کند، اخبار و برنامه ها را تنها از طریق رادیو دنبال میکند.
وس خو دو فیسبوک دلار نم خلق خبرونه تعقیب یا دو موبایلو.
در این وقت مردم از طریق فیسبوک و موبایل هم اخبار را تعقیب میکنند، اما من نه استفاده از فیسبوک را میدانم و نه به آن دسترسی دارم، چون یکی چشم هایم ضعیف است و دیگر تعلیم ندارم. به همین خاطر از طریق رادیو خبرها را تعقیب میکنم.
دست خیلی خبرونه تعقیب منو.
رادیو یکی از معدود رسانه هایی است که به ویژه برای افراد سالمند و کسانی که با تلفن های هوشمند و اینترنت آشنایی ندارند به گونه ساده قابل استفاده است. شماری از افغان ها به ویژه رانندگان نیز در جریان کار و روزانه رادیو را دنبال می کنند. سمیولا یک راننده تاکسی در کابل می گوید که در تمام ساعات کاری خود به رادیو گوش می دهد.
رادیو خب یک خلاصه برد بگم سرمایه یک ملت است، سرمایه یک جامعه و یک منطقه است.
از حال و احوال منطقه، محیط، کدام چالش‌هایی که در سطح یک ولسوالی، ولایت، کشور، در سطح جهان بخواید از آدرس رادیو میتونید معلومات پیدا کنید. و خود من بیشتر از رادیو گوش میکنم.
در کنار اطلاع رسانی رادیو برای شماره از دختران و زنان، منبع برنامه های آموزشی و کاربردی نیز به شمار می رود. هریوا یکی از دختران شنونده رادیو در خوست می گوید که برنامه های آموزشی و برنامه های آشپزی را به گونه منظم از طریق رادیو دنبال می کند.
در این وقتها ما از طریق رادیو آموزش را آغاز کرده ایم و درس می خوانیم و بعضی از برنامه ها مانند برنامه های آشپزی را هم دنبال می کنیم و همراه آن آشپزی می کنیم. همچنان بعضی برنامه های معلوماتی است که وقت کارهای خانه را انجام می دهیم رادیو روشن است و با آن گوش می دهیم.
رادیو وسیله است که در خانه، موتر، محل کار و در بسیاری از مناطق دوردست نیز قابل استفاده است و بدون نیاز به اینترنت امکان دسترسی به خبر و برنامه‌های آگاهی دهنده را فراهم می‌کند. این در حالی است که 13 فوریه مصادف با 24 دل روز جهانی رادیو است. رادیو برای نخستین بار توسط گوگلیمو مارکونی دانشمند ایتالیایی در سال 1896 میلادی اختراع شد. در افغانستان نخستین دستگاه رادیو در سال 1302 خورشیدی در منطقه پل آرتل کابل با امکانات محدود آغاز به کار کرد و پس از آن در سال 1309 هجری خورشیدی و در دوران سلطنت شاه امان الله خان فعالیت رادیویی به گونه رسمی در کابل گسترش یافت. در چند دهه اخیر ده ها رادیوی دولتی محلی و مستقل در افغانستان ایجاد شد و شمار آنها به صدها ایستگاه رادیویی رسید. با این حال رسانه ها به ویژه رادیوها پس از بازگشت طالبان به قدرت با محدودیت ها و مشکلات مالی روبرو شدند و شماره از آنها فعالیت خود را متوقف کردند. قابل یادآوری است که طالبان در ماه دسامبر سال 2022 میلادی پخش برنامه های رادیو آزادی و رادیو آشنای صدای آمریکا را در موج‌های FM متوقف کردند. با این حال رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط برنامه های خود را از 12 ساعت به 24 ساعت در شبانه روز افزایش داد. 13 فوریه روز جهانی رادیو از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در سال 2011 میلادی با عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری شد و این تصمیم در سال 2012 سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تایید شد. هدف از نامگذاری این روز برجسته ساختن نقش رادیو در اطلاع رسانی، آموزش و گسترش دسترسی همگانی به اطلاعات است. موضوع امسال روز جهانی رادیو نقش رادیو در همگامی با فناوری‌های نوین و استفاده از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی در تولید و گسترش محتوا عنوان شده است. بر اساس معلومات تازه ارائه شده توسط مرکز خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی، حدود 200 شبکه رادیویی به گونه شبانه روزی نیمه وقت و یا چند ساعت در روز در افغانستان فعالیت دارند. این در حالی است که پیش از این برخی نهادهای دیگر آمی رسانه ها گزارش داده بودند که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حدود 350 ایستگاه رادیویی در افغانستان فعال بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که بارندگی‌های اخیر باعث کاهش خشکسالی در شمار از ولایت‌های افغانستان شده، اما وضعیت در برخی از مناطق هنوز هم در سطح هشدار باقی مانده است. اوچا بر اساس شاخص ترکیبی خشکسالی CDA گفته که این بارندگی‌ها خشکسالی را در بعضی از نقاط کشور به وضعیت نسبتاً پایین یا حتی شرایط بدون خشکسالی کاهش داده است. باشندگان برخی ولایت که از خشکسالی بهبود یافتند خوشبین هستند که امسال حاصلات خوب از کشتشان به دست خواهند آورد، اما دهقانان که در برخی ولایات با خشکسالی شدید مواجه هستند نگران هستند و میگویند که بسیاری از مردم حتی مجبور به ترک مناطق و ولسوالی هایشان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بارندگی‌های اخیر در افغانستان را برای بسیاری از مناطق آسیب دیده از خشکسالی بسیار مفید خوانده و گفته است که این بارندگی‌ها حتی وضعیت خشکسالی را در بسیاری از مناطق به ویژه در جنوب و غرب تغییر داده است. اوچا روز پنجشنبه 12 فوریه در یک گزارش دو صفحه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده بر اساس شاخص ترکیبی خشکسالی CDI افزوده است که دایکندی، فرا، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان و اروزگان از جمله ولایات هستند که بیشترین میزان بارش برف و باران را در ماه دسامبر سال 2025 ثبت کردند. با این حال این نهاد تاکید کرده که شرایط در بقیه نقاط افغانستان تغییر چشمگیری نکرده و در سطح هشدار قرار دارد. در این گزارش آمده که یخچال‌های طبیعی که پیش از این به شدت در اثر خشکسالی‌های اخیر متاثر شده بودند و به سطح پایین رسیده بودند اکنون در برخی از مناطق بهبود یافتند. اوچا افزوده که بر اساس اندازه‌گیری های فضایی و پاشش فضایی، پاشش برف در بعضی از مناطق کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته در وضعیت بسیار بهتر قرار دارد. با گفته این اداره، افزایش بارش برف و باران ممکن است بر کشت گندم و مهمتر از آن روی رشد تخم های تازه کاشت شده و ویژه در مناطق دارای اقلیم خشک یا للمی تاثیر مثبت داشته باشد. باشندگان مناطق بیرون شده از خشکسالی در برخی از ولایت های افغانستان و ویژه دهقانان از این بارندگی ها بسیار خرسند هستند و تایید میکنند که محصولات زراعتیشان در حال بهبود است و حاصلات خوبی به دست خواهند آورد. فرید الله دهقان ولسوالی مروار ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت:
باران و برف بارید. وقتی برف بارید آب آهسته آهسته از کوه‌ها به زمین جاری شد. من 5 ریب زمین دارم و در آن گندم کاشتم. بنابراین وقت آب و باران شد فصلها بهتر می شوند. با این بارندگی ها کوه‌ها کاریزها پر از آب شد و خوشبین هستیم که امسال حاصلات خوب باشد و مشکلات زیاد نباشد.
مشکل به دمره نیم
شد. اما این گزارش همچنان تاکید کرده که شرایط آب و هوا در ساعات مختلف متفاوت است. بر اساس گزارش اوچا تا پایان ماه دسامبر سال 2025 مناطقی که در سطح خشکدار باقی مانده شامل شمال، شمال شرق، شرق به استثنای ولایت نورستان، جنوب شرق، ارتفاعات مرکزی به استثنای ولایت دایکندی و پایتخت است. اوچا همچنان گفته که شرایط در برخی نقاط ولایت بادغیس در حوزه غرب بهبود یافته است. هرچند در این گزارش وضعیت اقلیمی ولایت نیمروز رو به بهبود نشان داده شده، اما شمار از دهقانان میگویند که باران بسیار اندک باریده و تاکید میکنند که اثرات خشکسالی هنوز هم محسوس است. یک دهقان از ولسوالی چهارباجک این ولایت که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز جمعه 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت:
من گوش میکردم چند سال میشه باران هم کرده خیلی کم کرده، یعنی فقط همین زمین یک کمی نم شده بس خلاص. دیگه خوش سالی بیدادی میکنه طرف های ولایت ما آخرهای مایدل وسته، اما اصلا همی ولسوالی نیامده و بیشتر مردم از این ولسوالی کش کردن یا طرف های ایران رفتن در زرای قرچق یا به کدام ولایت دیگه کم کم رفتن.
این باشنده ولسوالی چهاربرجک میگوید که بسیاری از دیاقینی که برای آماده کردن زمینهایشان برای کشت و دیگر فعالیت‌های زراعتی بالای تراکتور و دیگر ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کرده بودند و دلیل عدم برداشت حاصلات نیز با زیان روبرو شدند. این در حالی است که اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد بارها از عواقب خطرناک خشکسالی جاری در این کشور هشدار دادند. پیش از این باشندگان اکثر ولایات به شمول کابل پایتخت با ویژه دهقانان به رادیو آزادی شکایت داشتند که به شدت از خشکسالی متضرر شده و با کمبود شدید آب مواجه شدند. حتی در حالی که گفته بودند بسیاری از جاهای آب آشامیدنی در مناطقشان خشک شده و هنوز هم با چالش روبرو هستند. پس از گذشتن یک ماه کامل از فصل زمستان امسال، برف و باران در مناطق و ولایات مختلف افغانستان بارید که نمر بسیاری از کسانی را که متکی به زراعت هستند و نتیجه خوبی در پایان سال امیدوار کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که مرگ چندین شیر در باغوش بزرگ ایالت پنجاب پاکستان دکتران حیوانات و مردم را تکان داده و تحقیقات جدی برای دلیل از دست رفتن این حیوانات آغاز شده است. اما پیش از آن، ده ها تن از هنرمندان و نوازندگان افغان به استر محکمه در شهر پشاور عریضه کرده و خواستار جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شدند. این هنرمندان در دادخواهیشان به روز پنجشنبه استدلال کردند که موسیقی در افغانستان منع است و با بازگشت به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو می شود. اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور هم این مشکل را تایید کرده و می گوید برگشت هنرمندان به افغانستان جان و مالشان را با خطر روبرو می کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اجرات کردیم از افغانستان و پاکستان آمدیم و اینجا با جامعه جهانی رجیستر ساختیم با یونیسیار.
الطاف حیرت یکی از نوازندگان افغان و جمله کسانی است که از استر محکمه پشاور خواهان جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شده است. او روز جمعه 13 دل و برادی آزادی گفت که شب روزهای دشوار را در پاکستان سپری می کند و از اخراج شدن به افغانستان هم نگران است.
ما رفتن به های کورت یا محکمه بخاطر که جامعه جهانی هیچ توجه به هنرمندان نمیده و اذیت کردن پلیس پاکستان برای افغان است که ایراز افغان را دیپورت میکنند. پس ما از محکمه پشاوری بود که ما را یک دستاویز بده که پلیس اذیت نکنه ما را.
یونس جیلانی یکی از هنرمندان افغان در پاکستان و درخواست کننده دیگر نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
ما هنرمندان افغان ضرور داریم ما کمک شود، یک کارت توزیع شود که اینا آزادانه بتانند اشتغال کنند و به همه گی معلوم است که همه گی هنرمندان ضرور است و مشکلات امنیتی دارند. برای لویزی مشکلات امنیتی دارند، ویزا هم زیادترش ندارند.
اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور نیز این نگرانی های هنرمندان افغان را تایید می کند. رشید احمد خان هنرمند و رئیس این اتحادیه برای رادیو آزادی گفت:
حالا عدالت درخواست کرده.
ما از محکمه درخواست کردیم که قضیه ما از دیگران متفاوت است. آنجا در افغانستان موسیقی من است و جان و مال ما هنرمندان در خطر است. باید با ما برخورد انسانی صورت بگیرد.
انسانی و سلوک و پیشی.
او افزود که محکمه برایشان گفته است به تاریخ 18 فوریه آنها دوباره مراجعه کنند تا روی این مسئله غور کند. ده ها تن از این هنرمندان به روز پنج شنبه 12 فوریه بستر محکمه پشاور عریضه کردند که جلو اخراج اجباریشان به افغانستان گرفته شود. به اساس معلومات این اتحادیه در حال حاضر بین 100 تا 150 تن از هنرمندان و نوازندگان در خیبر پختونخوا زندگی دارند. اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور از جامعه جهانی تقاضا دارد تا با پرونده هنرمندان توجه جدی کرده و در حل مشکلاتشان رسیدگی کند. استر محکمه پشاور پیش از یک سال قبل پس از نگرانی هنرمندان و نوازندگان در خصوص بازداشت و اخراجشان از پاکستان، روند اخراج 150 آوازخوان و نوازنده افغان را برای حدود دو ماه به حالت تعلیق در آورده بود.
بیشتر از خبر
کارشناسان هشدار می‌دهند که آلودگی پلاستیک یک تهدید جدی رو به گسترش و کمتر شناخته شده برای صحت انسان محسوب می‌شود که سالانه حداقل بیش از 1.5 تریلیون دلار هزینه را بر جهان تحمیل می‌کند. کاربرد بی‌رویه خریده‌های پلاستیکی در افغانستان تهدیدات را نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر ساخته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس یک بررسی گروه از پژوهشگران و دکتران برجسته که در نشریه طبی لنست منتشر شده، مواد پلاستیکی از دوران نوزادی و کودکی تا کهنسالی باعث بیماری و مرگ انسان ها می شود. در این گزارش پلاستیک ها مسئول خسارات اقتصادی مرتبط با صحت انسان ها به ارزش بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال در سطح جهان دانسته شده. در این بررسی آلودگی توسط پلاستیک در کنار آلودگی هوا و سرب قرار گرفته و تأکید شده که با وضع قوانین و پالیسی های مؤثر ملی و جهانی پیامدهای صحی آلودگی پلاستیک قابل کاهش است. وضعیت آلودگی پلاستیک در افغانستان چگونه است؟ از محمد کاظم همایون آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل می شنویم.
در افغانستان کاربرد خریدی پلاستیکی او هم رقیق تعدید بیشتر ساخته نسبت به سایر کشورهای جهان. هم میتونه آلودگی هوا را به وجود بیاره چون مردم ما فقیر هستند، پخت و پس میکنن، حتی گرمایش و اینا را انجام میدن. به او خاطر پلاستیکا در فضا میره و این بسیار کشنده هست. ریز پلاستیکا میتونه از طریق زنجیره غذایی، از طریق آب که مثلا ماهی میخوره، از طریق زنجیره غذایی بر انسان انتقال میکنه و همچنان آلودگی خاک میتونه بیشتر بسازه، حتی رای منفس خاک از بین میبره، بارور نمیشه زمین و بر درخت ها آب نمیرسه. در کنار ازی از او طریق در زنجیره غذایی میاد، از طریق میوه، حتی شیر حیوان، از طریق خاک دوباره بر انسان میرسه که خطرش بسیار بالاست.
دکتر فلیپ لندریگان پژوهشگر پوانتون باستون ایالات متحده ای امریکا هشدار داده که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان بیشترین صدمه را از آلودگی پلاستیک متحمل می شوند. او همچنین گفته که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا واکنش نشان داده و برای رسیدن به یک توافق مؤثر و معنادار این بحران جهانی را جدی بگیرد. لندریگان تأکید کرده که بحران پلاستیک با بحران اقلیم جهان ارتباط نزدیک دارد، زیرا پلاستیک از مواد سوخت فسیلی تولید می شود و در سالهای آینده با افزایش گرمایش زمین و افزایش میزان تولید پلاستیک این آسیب ها شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنان در مورد ذرات بسیار کوچک پلاستیک موسوم به میکروپلاستیک ها هشدار داده شده، ذراتی که در سراسر طبیعت و در بدن انسان یافت شده. گرچه تا هنوز تأثیرات کامل میکروپلاستیک ها بر صحت انسان به گونه دقیق روشن نیست، اما پژوهشگران در مورد پیامدهای بالقوه آن هشدار دادند. خالد مینپال دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های هلند در مورد تأثیرات میکروپلاستیک ها روی صحت انسان می گوید.
میکروپلاستیک یا مواد پلاستیکی خرد و ذرات میکروسکوپی از طریق هوا، از طریق غذا، از طریق آب آشامیدنی به وجود انسان داخل شده میتونه که ارگان های مختلف متضرر ساخته میتونه، مثل سیستم تنفسی، سیستم هضمی و یا سیستم معافیت وجود. مثلا ذخیره آب در ذخیره‌گاه های پلاستیکی و یا سیستم آبرسانی نل های پلاستیکی باعث انتقال میکروپلاستیک در آب میشه که بالاخره به انسان ها انتقال میکنه و باعث صدمهشان شده میتونه. تحقیقات درباره میکروپلاستیک و به وجود آمدن سرطان هنوز دوام داره و تا حال نتایج مطلق به دست نامده.
بر اساس گزارش ها مقدار تولید پلاستیک در جهان از 2 میلیون تن در سال 1950 میلادی به 475 میلیون تن در سال 2022 میلادی رسید و پیش بینی می شود که تا سال 2060 میلادی این میزان تولید 3 برابر شود. این در حال است که از مجموع پلاستیک تولید شده فقط کمتر از 10% آن دوباره پروسس می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و آخرین گزارش این مجله خبری، مرگ چندین شیر در باغوش بزرگ ایالت پنجاب پاکستان دکتران حیوانات و مردم را تکان داده و تحقیقات جدی برای دلیل از دست رفتن این حیوانات آغاز شده است. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان مرگ ناگهانی 9 شیر در پارک سفاری این شهر باعث آغاز تحقیقات فوری شد. در ابتدا در روز پنجشنبه 12 فوریه مسئولان اعلان کردند که این 9 شیر بیمار بودند. مریم اورنگزیب مقام ارشد ایالت پنجاب گفت این شیرها طبق هدایت دکتران حیوانات از مناطق مختلف پنجاب به پارک سفاری منتقل شده بودند و وضعیت صحی مناسب نداشتند. مدثر حسن رئیس اداره حیات وحش پنجاب پس از مرگ این 9 شیر به رسانه ها گفت که در هفته های گذشته بیش از 12 شیر در پارک سفاری لاهور بیمار شده که شماری از آنها ناتوان هم شده بودند و افزود که پس از این رویداد باید تدابیر جدی تر اتخاذ شود تا از تلفات بیشتر جلوگیری گردد. رئیس اداره حیات وحش پنجاب همچنان از تشکیل یک کمیته برای بررسی دقیق این قضیه خبر داد. پس از مرگ شیرها ورود مردم به برخی بخش‌های این پارک محدود شده است. کارشناسان حفاظت از حیات وحش در پاکستان خواستار تحقیق دقیق و شفاف در مورد این رویداد شدند. از سوی دیگر این حادثه بحث‌های ملی درباره پروتکل‌های ایمنی و نگهداری حیوانات در باغ‌های وحش را نیز برانگیخته است. اداره جنگلات و حیات وحش ایالت به مردم اطمینان داده که تلاش ها برای حفاظت از سایر حیوانات افزایش خواهد یافت. تیم های دکتران حیوانات از شیرهای تلف شده نمونه برداری کرده و آنها را برای آزمایش به لابراتوارها فرستادند، اما تا کنون نتایج این آزمایش ها با رسانه ها شریک نشده است. پارک سفاری لاهور یکی از بزرگترین جاذبه های گردشگری این شهر به شمار می رود. در این پارک حدود 30 شیر نگهداری می شود و علاوه بر آن انواع مختلف از گربه‌سانان بزرگ، زرافه ها و سایر حیوانات نیز وجود دارند که بازدید کنندگان برای دیدن آنها به این مکان می روند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.